الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله حضرت فرمودن که یا ابازر الکیسو من ادب نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجزو من تبع نفسه و هواها و تمنا علی الله عز و جل الامانی. فرمودن که ابازر تو زرنگ رو بشناس و زرنگوار در حیات خودت زندگی کن. زرنگ چیه؟ الکیسو کی زرنگه؟ من ادب نفسه، کسی که نفسش رو ادب کنه، و کسی که عمل لما بعد الموت، برای بعد از مرگش تلاش کنه و عمل کنه. این زرنگ است. مقابل زرنگ آدم عاجز بی ارزه است. کی بی ارزه است؟ من تبع نفسه و هواها، کسی که میل و هوسش رو پیروی کنه، این آدم بی ارزه است. و تمنا علی الله عز و جل الامانی، تازه آمال و آرزوهایی هم از خدا داشته باشه این آدم. این دیگه هم بی ارزه است هم بی عقل، یعنی وهمی زندگی میکنه. خب شما خودتون میدانید که همیشه این خطر برای همه ما هست که زرنگی هامون رو اشتباه میگیریم. آدم ها گاهی نمیفهمن کی زرنگه است و اون منم آدم های بی ارزه اینقدر نفسشون برشون چیره است که سعی میکنن خودشون را زرنگ جلوه بدن و زرنگی های حقیقی رو ضعف جلوه بدن. حتما می دانید که در گذشته طبقات اجتماعی بود، مثلا هم کشاورزان و صنعتگران و پیشوران و روحانیون و اینجوری. در دنیای جدید همینا رو به یه شکل دیگه آوردن، اما معلوم نشد. مثلا همه حالا هم میگن آقای طبقات هست، وضعهای افراد رو طبقاتش رو پول تعیین میکنه. یه زمانی طبقات رو ارث، یه کسی که در یه خانواده پیشور به وجود میمد دیگه تا آخر باید پیشور بمونه. حالا طبقات این همون طبقاتی است حالا، اما چی تعیین کرده طبقات رو؟ سرمایه تعیین کرده است. اون وقت آدم ها همیشه سعی می کردن طبق خودشون ارزشمند کنند، و اگه کسی بیدار نبود همین باعث می شد که گول بخوره. دین اومد که ما را از این وحشت فکری و انحراف فکری نجات بده، که آقا حضرت می فرمان اصلا زرنگی توی معنا و فرهنگ دیگه است. کی زرنگه؟ اون که اولا خودش تونسته باشه ادب کنه، دیگه چی؟ تونسته باشه در هوای نفسش رو کنترل کنه، یا حالا تعبیر خود حضرت اینست که میلش رو به قیامت بندازه نه به هوسش. میدونید که انسانی که افق دیدش رفت تا قیامت، این دیگه افق دیدش روی هوس نیست. چون هوس یعنی یه چیز نزدیک، تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره. خدا میخواد شما تو اون افقهای دور حتی پس این حیات مادی و جسمانی زندگی کنید. اما خودتون اگه دیر به جنبید، یعنی به دست خودتون بدند، همین چیزایی نزدیک رو میگیرید. دنیا هم به معنای نزدیک است، هم به معنای پست. شاید هم یه حکمتی توش هست که چون هر دوش یکیه، همون که نزدیک هست به هوس نزدیک هست، پس پست هست. حاصل قضیه اینه که اول باید این فرهنگ حضرت داره دستور و عمل به ما میفرماد دیگه، که آقا بپا کلا سر نره، کی زرنگه؟ یه اول روشن بشه دو تنت چه داره. اولا کسایی که دنبال هوس و پوز و مال دنیا و تکبر و اینا هستن، اینا رو باید ما زرنگ ندانیم. در فرهنگ نبوی صلوات الله علیه و آله اینا زرنگ نیستن. شما از خودتون بپرسین، اکثر این بچه‌هایی که یوهو افکارشون عوض شده اینا، یه مرتبه اگه ناخون بزنی همین جا گیر میکنن، که یه کسایی که اهل دروغ و دقل و کلا سر اینا اون گذاشته، اینا رو زرنگ دونستن. همین که اینا رو زرنگ دونست، یواش یواش مسیر زندگی خودش هم عوض شد. و یه آدمی که راست میگه، متدین است، متواضع است، خیلی حالا قربون دنیا نمیره، بیشتر فکر قیامت شد، اینا بی عرضه میدونه. درست عکس دید پیامبر، یعنی شیطان میاد اروپایی ها را زرنگ میدونه و بسیجی های ما را بی عرضه. این فکر شیطانیست. اگه از زبون بنده هم در اومد که گاهی میگن در مجالس این افراد شرکت نکنید، اگه این کسی واقعا یه قاعده از آیه قرآن هم داری، اگه کسی دلش با یهود و نصارا بود که امروز نمونش غربه، بدونید این دل شیطانیست. یعنی اگه کسی براش اروپا و آمریکا و ژاپن عظیم جلوه کرد، بدونید این در قلبش حق ضعیف جلوه کرد. وقت دنبال توجیه از ممکنه یه دوتا روایت آیم به جوره برای مسلمون جلوه دادن اروپایی کافر، کافر جلوه دادن بچه مسلمون های خودمون، این دیگه روش های فنون شیطانیست. حضرت میگه آقا به من بگو زرنگ را بهت نشون بدم، بعد خودت ارزیابی کن خودتو به بقیه را، کی زرنگه؟ چون مقابلش هم حضرت فرموده است، خیلی مفید است. الکیسو من ادب نفسه، کی زرنگسون که خودش تونسته باشه تربیت کنه. کسی که اینقدر نمیتونه خودش تربیت کنه که از حسن و بوالحسن هم خجالت میکشه، اصلا میگم آقا چرا همچی میکنه؟ آخه این لباست که بعد میگه نه زشته. چرا زشته؟ خب چون بده است. آقا چرا بده است؟ خب دیگه زشته. این آدم که اینقدر، حالا یه وقتی زیاد میگه آقا مندرس هست، نمیدونم یه چرک هست یه چیزی، نه همینطور زشت هست، به قول این جدیدی هم مثلا آقا سه داره. خب این روحیه که هنو خودش ادب نکرده، این زرعی نیست. یه وقتی خودش ادب میکنه، چون ادب دینی اقتضا میکنه که مؤمن لباسش منظم باشه، باوقار باشه، مؤمن سبک نباشه، اون قضیهش جداست. اما اگه کسی به فکر نظر حسن و بوالحسن است، این زرعی نیست، این آدمی زبون عاجز، این تحت تاثیر نظر افراد است، این آدم ضعیف و ذلیل است. السلام علیکم. میگه اول باید خودشو ادب کنه. ای عوازل، زرنگ اونه که خودشو ادب کرده باشه. خودشو که ادب کنه، و حالا مقابلش گفتیم که بی عرضه کیه؟ کسیه که دنبال هوای نفسشه. پس ادب اینجا معنیش مشخص شد. ادب یعنی کسی که ادب کردن، یعنی چی؟ یعنی از هوای نفس آزاد شدن. یعنی ادب کردن اینجا معناش پیدا میشه، کسیه که از هوای نفس خودش رو آزاد کرده باشه. چون حضرت میفرمان عاجز کسیه که هوای نفسش رو دنبال کرده باشه. دقت بفرمان. بعد این بحثون خیلی در جای دیگه هم زیاد بحث میکنیم و خیلی اصل لازمی هم هست که و عمل ما بعد الموت زرن کسی که واقعا برای بعد از مرگش کار کنه، خیلی ذهنشو ببره تا ابدیت خودش. و همین وقت هم میشه، یعنی به خصوص باید تو دوره جوانی یا در یک شور جوانی ذهنمون متمرکز این مسئله بشه، وگرنه نمیشه در ملکات خودمون اگر که یه خورده پا به سن گذاشتیم هر چی میخوایم قیامت فکر کنیم یادمون میاد که چی مثلا رنگ خونمون مدتی است عوض نشده، حالا ایدیه یکی میاد خونمون میگه که اچه اینا رنگ خونش نعوض نکن. یعنی ملکات دوره جوانی در پیری رسوخ میکنه و عکسش. اگر در دوره جوانی هی مواظب خودمون بوده باشیم و باشیم که قیامتی فکر کنیم، آقا قشنگ کلی فتنه های دنیا از روحمون آزاد میشه. وقت زرنگ هم همینو میگم، زرنگ اینه دیگه. میفرماد که والعاجز من تبع نفسه، عاجز کسی است که دنبال میلش، میلم این نیست که فقط بره هوس بازی کنه. یه وقت میگم آقا بیا بریم خونه این آشنا، مرد خوبی است، دلم نمیخواد. یه وقت گفت این دلایل نمیام، خب طور نیست، دلم نمیخواد. چرا دلم نمیخواد؟ چون اون نیومده است، منم نمیرم. یعنی پس هوس دیگه مرض، اصلا وقتی هم که بری پس فایده نداره، چون معامله کردید برای خدا و اینا نرفتی دیگه، چون اون نیومده ما هم نمیری. یه وقتی سقاط دلت نمیخواد ولی حقه، خب باید بری. هوس کشتن یعنی عقل قدسی الهی اگه چیزی خواست متابع باشی، هوس پذیری یعنی میل و وهم هرچی خواست متابع باشی. یعنی نبیدونه هوسش هرچی میخواد به عقل قدسی که همون شریعت هست ارائه میده. اگه عقل قدسی شرعی نبوی تصدیق کرد یه باید عمل کنه. خیلی چیزا را ما دلمون نمیخواد، خب نخواد، بی خود نمیخواد، باید بخواد. و عکسش یه سری سر دلمون میخواد، بی خود میخواد، باید نخواد. اینجوری آدم نجات پیدا میکنه. بعد میگه این آدم خیلی هم سر و ساده است و ناشی، تازه با این روحیه که دنبال هوسشه و هوا و میلش رو دنبال میکنه. تمنا علی الله عز و جل امانی، تازه از خدام یه آرزوهایی داره، میگه چرا خدا برآورده نمیکنه؟ تو اصلا خودتی، تو بنده خدا نیستی، بنده هوسی. در واقع از خدا انتظار داری بیاد تو خط تو. میگن اون بنده خدا در مشهد بود، یه مرتبه دید از اون بالا یه بچه افتاد با. یه مرتبه گفت خدا، همین گفت خدا بچه وسط زمین آسمون باست. رفتن آماده شدن، بعد یواش بچه افتاد گرفتنش. بعد گفتن پیره مرد کشاورز، تو چطوری آخه چیکار کردی به این روز رسیده؟ کوفی چی؟ یه اون ما حرف خدا رو شنیدیم، حالا یه بارم خدا حرف ما رو شنید. این میشه که یه عمر آدم حرف خدا رو بشنه و یه بارم اون حرفه، اما اینکه تو هیچ حرف خدا رو نمیشنوی بعد هم میگوی چرا خدا حرفا باره نمیشنوی. این خیلی تازه این گفت ای خدا که بچه یه بند مسلمون رو نجات بده. میل آدمی هم که الهی شد میلش هم میل مقدسه. بعد میفرماد ای عوازن، خیلی دقت کنین، فرازه از فرازهای عالیه. من توصیه میکنم همزم که به این شرح ما بسنده نکنی، این شرح ما رو وسیله قرار بدی، اون شرح آیت الله مصباح هم کنارش بخونید. یعنی چم تا اینا به قلب بشینه، اینا به یه بار دوبار به قلب نمیشینه، وقت هی هم باید بخونی. یعنی از یه بار دوبار اینا چون برای اصلاح نفس آدم باید دائم به نفس این دستوراتو القا کنه، هی بفهمونه. ببینم بهونه خوبیه، شرح ایشون هم شرح خوبیه، هی آدم بخونه. نه اینکه ممکنه از حتی نکات تکراری گیرش بیاد، خب بیاد تاثیرش رو ببینیم رو قلب چیه، که آدم به خودش همین امروز شما ببینید چقدر راحت میشین اگه بفهمین زرنگ کیه. من گاهی متوجه شدم بچه‌ها نصف اشتباهاشون است که زرنگو گم کردن. آقا زرنگ کیه؟ هم حالا میخواین آقا آدم زرنگ کیه؟ ما آدم زرنگ این بچه شهدا میتونیم که رفتن. و این بچه های نابی که همین که حضرت فرمود ادب نفسه و عمل لما بعد الموت، نفسش ادب کرد برای قیامت هم. این زرنگه. پس پیش خودتون یقته نگاه کنین، گاهی بچه ها خیلی زرنگه. کی زرنگه؟ اون که اینقدر زرنگه که معلوم نیست زرنگه. اون که همه جا در دیوار پر کرد که ما زرنگیم دروغ میگه، این زرنگ نیست. اون زرنگه است که هیچکی، سلمان زرنگه است. اصلا کوش سلمان تو تاریخ؟ شما اگه بخواین راجع به سلمان تحقیقم بکنین تقریبا چیزی گیرتون نمیشه. بلکه اصلا میگه میخواست تاریخ تولدش هم بنویسه. اصلا حتی شهر سلمان معلوم نیست کجاست. یه ده میگنم شیرازه، یه ده میگن اصفهانه، یه ده میگن نیریزه است. کجاست بالاخره؟ بنا نبوده از علم کنه خودشا، بنا بوده از متدین باشه. زرنگونه که خودش ادب کنه، خودش ادب کردن که بوق نمیخواد. اونایی که یه کاری میکنن ما بفهمیم زرنگن، آقا خیلی بی ارزن، عاجز نفسانیت خودشونه. از این بی ارزه تر کسی را سراغ دارین که تمام وقتش صرف میکنه که یه دیکوری بسازد که امروز زور که ما امروز که عید که ما میریم خونهشون بگید ببینی من چقدر زرنگم. کجا زرنگی؟ پوز فقط داری به ما میده. خیلی هم بی ارزه ای که اسیر این حوسه دی، بی ارزه. اینا هم ترسم بعد آموزی یه وقت بیارد. منظورم این نیست که یه وقت به عنوان وظیفمون مومن اگه یه کسی اومد خونشون افضل وجود بزدل موجود باید احترام بذاره به مؤمنی که رفته از خونشون. این که طور نیست، همیشه بوده است. ولی همطور که یه بار دیگه عرض کردم سلمان یادش اومد فیش تورنی یکی از صحابه پیغمبر میفرماد که رفتیم در تیسفون دیدن سلمان. حالا سلمان چه کار است؟ استاندار اونجا هم هست دیگه. میگه دیدیم که سلمان برامون مستحبه، اصلا نمیدونم مستحبه است یعنی سنت خوبیه، اصلا درست تر بگم که میگن از راه که رسید مهمان سفره براش پهن کن. شاید اون روزا به جهتی بوده که کلی راه اومده است دیگه گشنه‌ش بوده، حالا با ماشین اینا سفره پهن میکنه سلمانو. نونا نمک بوده است. این یارو میگه که مومن که سلمان آویشن نداری؟ مثلا نونا نمک های خود آویشن. سلمان میرد بیرون و میاد مختصری براخره آویشن میارد و میخورند و میگه خیلی خوشمزه بود. بعد میگه که نم چی میشه؟ میگه یاد پیامبر به خیر که گفتن که به میزبان دستور ندی، حرام از فکر کنم که به میزبان دستور بدیم که مثلا آقا آویشن نداری. میگه که اگر پیامبر را شنیده بودی حرفش آفتابه سلمان گرونه میره. یعنی تو همین هند که این آقا آویشن میخواسته، خب سلمان آویشن نداشته، خب پول هم مثاله که پول چرخش پولی نبود از که کالای موجود خونه زندگی آدم بوده. زود سلمان آفتابه رو میذاره میشه بزن عطاره گره و یه خود آویشن میسونه میاره برای مهمان. این روحیه بده که آدم انتظار از میزبان داشته باشه، اما اون روحیه خوبه که میزبان برای مهمانش هر چیزی که داره که به خرج زن و بچه‌اش سطل نمیخوره بیاره. نه از هم قاطی نشه، از موضوع هم خارج نشیم. پس در اصل زرنگ باید آدم بشناسه. اینه به خودمون تلقین کنی. من دلم نمیاد از این بحث برم، چون خودم خیلی نگاه کردم دیدم اکثر افراد که به راه‌های انحرافی افتادن اولین مشکلش این بود که زرنگ بودن رو گم کردن. آقا زرنگای تاریخ، ابا عبدالله زرنگ‌ترین آدم تاریخ بود، معاویه هم بی‌ارزه‌ترین آدم تاریخ بود. حالا ببین دو روز عکسش شده است. بودن به کچلا میگن زلفلی دیگه، حالا به معاویه شده زرنگ، امیرالمومنین شده از بی‌ارزه. ببینید چه فرهنگ وحشتناکی است. اینجوری سقا امام امیرالمومنین زرنگ بود که یک دروغ نگفت، یک کار خلاف نکرد. معاویه که سراسر نکبت شد. خب در تاریخ میدونید که حتی خبر داد امیرالمومنین که یک شکم گنده پرهوسی براتون حکومت میکنه، چون معاویه بسیار میخوردست و حضرت پیشبینی میکنه به مردم کوفه یعنی همچه کسایی میان بر شما حکومت میکنه. خب هوای نفس داشته است، زرنگ نبوده است. بعد حضرت می فرمان که ای عبازر یا عبازر این اول شیئن یرفع من هذه الامه الامانت و الخشوع حتی لا یکاد و یرا خاشعون خاش. میگه ای عبازر دو تا خطر برای امت من میبینم. اولین چیزی که از امت من بعد از من رخ میبندد دو تا چیز، یکی امانت، یکی خشوع. یکی این که جامعه از پیامبر اگه فاصله گرفت، روح امانت داری در این جامعه ساقط میشه، و یکی هم روح خشوع بین خودش و افراد. چون یه خود روش بحث میکنه، به طوری که حضرت رو دومیش بعد تأکید میکنن، میگن حتی کار به جای میرسه که انگار از که دیگه اصلا خشوع نبینیم تو جامعه. خب حالا پس یه خود معلومه که جامعه به اندازه‌ای که اهل ادای امانت هست و خشوع به پیامبر نزدیک است، و به اندازه‌ای که اهل امانت و خشوع نیست از پیامبر دور است، و پیامبر نگرانن که این دوتا چیز بعد از من اولین چیزایی است که از دست میره در جامعه، و بعد حالا خودشون فراز بعدی میارن که مصیبتی برای جامعه پیش میاد در ازای این دوتا. شما میدین ما در اسلام داریم که امانت رو باید به اهلش رد کرد، اصلا هم کافر و مسلمان نداره، هر کس یه حقی دارد، اون حقش مالش است. این روحیه جهان نگری، حقوق انسانها را برای انسانها رعایت کردن، حقوق انسان‌ها را به رسمیت شناختن، این تربیت دینی است. اصلا شما ببینید چرا پیامبر به مقامی میرسه که کافر در دنیا، ملائکه در آسمان براش احترام قائلن، چون اسمش چیز امین، یعنی صفت امین صفتیه که خدا هم تأیید کرد این صفت را. درسته که اینا کفار به پیامبر نیست، مردم معمولی، حالا کافر و غیر کافر نره، امانت یعنی پیامبر یه خصوصیاتی داشتن، حقوق افراد را حقشون بدونست. بابا مالش هست، بی ما چه؟ وقتی مالش هست ما اول باید این قلبمون را لگد مال کنیم، اگه میخواد حق بقیه را برای خودش برداره. آقا حتی این توریستی این که میگن اجازه بگیرید و از کسی مثلا وقتش بگیرید چون حقش است، از ریزترین چیزها تا بزرگترین چیزها وقتی حقوق افراد است، مالی افراد است. یه بار دیگه عرض کردم، ما داریم در روایت که اگه داری توی جاده میری، حالا اون روزا خرا اسب قاطر بود است دیگه، اگه یکی داره جلو تو میره حق نداری بگوی برو بالا من میخوام برم، حقش است، در حقش است تو این جاده بره. تو مصداقای ما یه جور دیگه میشه دیگه، یه وقت رسیدم حق طرف است که تو صاف اون خط کشی خیابون بره، ما باید اگه اون میخواد بره حق اونه، ما باید واسیم اون بره. البته و عکسش، حق اون است که تو خیابونه برای اون گذاشتن، ما رو تو پیاده رو گذاشتن، ما اگه اومدیم تو خیابون مانع ماشین رونی راننده شدیم، حقش ضایع کردیم، روز قیامت ما رو میتونه تقاس بکنه. امانت سه قسمت داره دیگه، یکی امانت به معنای فردی که طرف اموال طرف را بهش بده حقش بدونه، یکی امانت به معنای رفتاری که من اگه جلو شما کاری کردم که حق شما ضایع شد من امین نیستم. یکی این امانت معنی اجتماعی، حقوق اجتماع، حقوق شما حتما میدونید، مثلا اگر که بگن آقا این نون رو این قدرش را دولت میده، مثلا سوبسیدش را دولت میده که هر انسانی، هر فردی بتونه نون ارزون گیرش بیا، ما اینجا نمیتونیم این، ما به اندازه‌ای که دولت برا ما سوبسید میده حقمون است، اگه ما این نون را طوری از بین بردیم که بیش از حق ما از بین رفت، اینجا امانت جامعه ضایع شده است. از این مثال خیلی میشه زد دیگه، مثال به خصوص میگن مثال اجتماعی حقوق بیت المال و اینا. وقت شما اونور قضیه رو ببینید، امانت داری باعث شد که روح انسان محبوب خدا و خلق خدا بشه، و اگر روح مؤمن محبوب خدا شد، خدا به این روح نظر میکنه. اگه خدا به روح یک کسی نظر کرد، روحش شکفته میشه، قلبش باز میشه، به آسمان ها وصل میشه. امانت داری اصلا صفت پیغمبر بوده است، یکی از صفت هایی که تأیید شده است بعد توسط نظام الهی. حاصل قضیه میفرماد که یکی امانت داری و یکی خشوع است. این دوتا صفت صفتیه که پیامبر بودنشون این دوتا صفت رو در جامعه حفظ کرده است. حالا یه خودم رو خشوع باب بحث باز میکنیم، بحثش احتمالا از امشب گسترده تر بشه. خشوع که میدونی اسمش چیست؟ در مقابل حق تواضع کنیم، در مقابل حق خودمان را پایین بیاریم. خشع، حالا خشوع یعنی در ظاهرم پیدا بشید، به قول مفردات میگه اگر کسی در مقابل حق خودش رو پایین آورد، یعنی حق را پذیرفت، این خاشع است. خب حالا حقوق خیلی داریم، یکی خود حق است. اولین خاشع کسیه که در مقابل حق خودش رو کوچیک بدونه، هیچی ندونه. آقا حق گفته است که، حق خدا گفته است که باید این کارو بکنی. یکی میگه به عقل جور در نمیان، این خاشع نیست در مقابل حق. این عقل محدود جزئی تو کجا؟ خدا کجا؟ روحی که میگه من و حق، این خاشع نیست. یه خود بیام جلوتر، آه حق افراد خاشع یعنی چه؟ یعنی حق افراده باید در مقابلش کتابیم. آقا حق اینست، خب من باید کتابیم. اینه که میگن که خشوع وسعت داره. کسی که خاشع است در یک کلمه میشه خلاصش کرد، در مقابل حق کتا میاد. آقا حق این همسایه است، خب حقش است دیگه. آقا حقش است که اگه اجازه نداد، ما مثلا نمیتونیم پشت در خونه ایشون تکیه بدیم به دیوارش. حقش است، نمیشه یه اعلامیه چسبون به دیوار مردم، حقش است. این همه خشوع است، یعنی در مقابل حق کوتا اومدیم. چه نمونش همینه، حساس بودن نسبت به حق و باطل، این یعنی خشوع است. حالا عکسش بعد که یه دیگه اصلا براشون مهم نیست حق یا باطل، بی تفاوت هم نسبت به حق و باطل، اینا اهل خشوع نیستن. یه دیگه ندیگه آقا باطل حق یه جور نمیدونه، حقی که در مقابل باطل کوتا نیاین و حقی که در مقابل حق کوتا بیاین. خب اگه کسی حق و باطل براش مساوی بود، آقا حق با کیه؟ چی میدونم چیکار دارم با کیه؟ این خشوع نداره. دقت کردین تو جوامع دینی نسبت به حق و باطل حساسن، چون اهل نمازن، اهل خشوع. در جوامع غیر دینی نسبت به حق و باطل حساس نیستن، نسبت به بانداشون حساسن. اون حزبی که ما را بیشتر پولدار میکنه براشون مهمه، اینا دیگه کاری به حق و باطل ندارن. چرا؟ چون اینا خود اصل عبادت و تواضع الهی را ندارن. برای همین شما اگه دقت کردی، همین که بعد از پیامبر امیرالمومنین را همشون اکثرشون شاید بگیم بالاتفاق قبول داشتن حق با امیرالمومنین است، ولی تحمل کردن که بره کنار. چرا؟ چون در مقابل حق تواضع نداشتن. در مقابل حق که تواضع نداشته باشید، دیگه آدم براش مهم نیست کی بیاد سر کار، کی نیاد سر کار. برای همین هم میگن اگه میخوان در جامعه دموکراسی بلای جانتون نشه، دموکراسی که خودش حق نیست که، اگه جامعه متدین بشه، نسبت به حق و باطل حساس بشه، اون وقت دموکراسی میتونه یکی از وسایل اداره حکومت باشه. ولی مثلا حساب کنید هر رأی بیشتر حق بیاره، درسته که خوب خطرناکه، یهو همه ی آدم بدا متفق بشن به یه آدم بد بخوان رأی بدن، خب دیگه جامعه نابود میشه. و همینم خود رأی تو نظام اسلامی اصالت نداره. و همینم شما میبینید حکم رئیس جمهور، هر رئیس جمهور یا هر چی هم رأی بیاره، باید کی تنفیذ کنه؟ مقام معظم رهبر، یعنی ولی فقیه. میگن اگر در جامعه خشوع نباشد، اون جامعه نسبت به حق و باطل حساس نیست، خود دموکراسی نابود میکنه جامعه دینی را. یعنی خود دموکراسی ممکنه جامعه دینی را نابود کنه، الا اینکه عکسش. اگر جامعه متدین باشد، نه، دموکراسی چیزی بدی نیست. یعنی اگه مردم نسبت به حق و باطل حساس باشن، خشوع در جامعه باشد، وقت طور نیست. حالا این مردمی که به حق حساسن، حالا میخوان یکی بیارن سر کار رئیس دولتش کنن، به کی رأی میدن؟ آدمایی که به حق حساسن، به کسی که حقه، چون اینا در مقابل حق خاضعن دیگه، پس نسبت به حق و باطل بی تفاوت نیستن. پیامبر میفرماید اولین چیزی که من میترسم بعد از من جامعه را بسته از جامعه بره، یکی امانت است و یکی چی؟ یکی خشوع. بعد میفرماید در حدی که طوری میشه که انگار اصلا دیگه شما خشوع نمیبینید. حالا انشاءالله بعدا میبینید. شما اکثرا دقت کنید هر کاری طرف میکنید اسمش پاشه است. خشوع یعنی کیپا قضیه باشه.